بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا رسول الله و علی آله آل الله. بحث در این بود که از بناء عقلا و از روایات استفاده کردیم اعتبار ید رو، که ید حجت هست شرعن و اعتبار دارد و میشه به استناد او عرض کنم که ترتیب آثار ملکیت داد بر اون چه که تحت ید انسانیست. این بحث پیش اومد که این حجیتی که ما از بناء عقلا یا از روایات برای ید استفاده می کنیم، این از جهت این است که ید اصلون از اصول شرعیه است، یا از جهت این است که امارتون امارت از امارات شرعیه، فرق هم میکنن با هم دیگه، آیا اصل است یا امار است. از عبارت امام دیروز عرض کردیم استفاده شد که ایشون اماره میدونند، فرود محکوم به ملکیت است و انهو له مال اوست. عبارتی است که ازش استفاده اماریت ید میشه. مرحوم آقای بجنوردی در کتاب القواعد الفقهیه ایشون فرق میگذارن، فرمود ببینیم مدرک رو چی قرار میدیم. اگر مدرک عرض کنم که حجیت ید اجماع علما باشه یا اخبار باشه، از اجماع حجیت ید رو بفهمیم یا از اخبار بفهمیم، نمیتونیم اماریت کشف بکنیم، بیش از اصل نمیرسونه. اما اگر دلیل و مدرک ما برای حجیت ید بناء عقلا باشه، چرا میشه ازش استفاده این بکنیم که ید امارتون. عرض کنم که دیروز بحث کردیم، فرمود چون اجماع لسان نداره، حقیقت علما معتقدن متفقن بر این که ترتیب آثار ملکیت بر ید میشه، اما حالا وجهش این است که اصل است یا اماره است توش نیست. و اما اخبار، چون فرمود گاهی مثلا مستفاد از خبر این است که فرمود یجوز و شراء، مثل روایت حفص ابن قیاس میاد میپرسد میبینم مالی دست کسی است بخرم ازش. امام فرمود قال نعم، فرمود بخر. این جواز شراء، یا میتونم شهادت بدم که این مال مال اوست، فرمود قال نعم، میتونی شهادت بده. گفت میرم در بازار میخوام عمه‌ای جاریه‌ای بخرم، یه شخصی عمه‌ای میخواد بفروشه، خود اون عمه میگه من حرم، بخرم یا نه؟ فرمود بخر. میرید از مجموعینا استفاده میشه ترتیب آثار ملکیت بده به اونی که تحت ید افراد است، اما وجهش چیه؟ به ما انهو اصلون یا به ما انهو امارتون؟ ایشون فرمود از اخبار چیزی استفاده نمیشه، با هر دو اعمه. وقتی فرمود بخر و به قول اون که میگه من حرم اعتنا نکن، میسازم اصل است. اصل است دیروز توضیح دادیم، یعنی در زمینه شک هر جا شک داری که آیا این مالک است یا نه، ترتیب آثار ملکیت بده. کاری به واقع نداریم، آیا واقع مالک است یا نه، این ید کشف از مالکیت میکنه یا نه، کاری نداریم. هر جا شک داری، رفتید میخواید بخرید، میگه من حرم، شک داری آیا واقعا این حره که مملوک نیست یا نه، این ید داره مملوکه، شک داری، عامل معهو معاملت الملکیه در ظاهر تعبده، این اصله، مثل کل شیء تا. این عبارت با این معنا میسازه. اینم که میفرماد بخر، ترتیب اثر بده، با این میسازد که این مزنه پیدا میکنه، هر چون غالبا اینایی که ید دارند بر مال مالکند، انسان مزنه پیدا میکند به مالکیت، احتمال خلاف هم میده. میفرماد بخر یعنی احتمال خلاف نده، الغ احتمال الخلاف. پس این ید کشف از ملکیت میکنه، اماره ملکیت هست، واقع را داره نشون میده. اگر اینجور بشد اماره است، این با اینم میسازه. پس روایات یک معنایی را داره میگه، اعم هم یجتمه، با اینکه این ید اصل باشه، یجتمه با اینکه اصل این اماره باشه. بنابراین پس از عبارات روایات و مطالبی که در روایات استفاده میکنیم نمیتونیم خصوص احد ما رو بفهمیم. حتی اگر شک بکنیم که مستفاد از روایات اصل بودن ید است یا اماره بودن است، اگر شک هم بکنیم، چون فرماد بیش از اصل رو نمیتونیم استفاده کنیم، به جهت این که عرض کنم که اماره بودن یه مطلب زائد بر اصل بودن رو میفهمونه. اگر اماره باشه لوازمش هم حجت هست، اماره باشه بر اصول دیگه مقدم است، اما اصل باشد در ردیف بقیه اصول دیگه، حکومتی بر اصول دیگه نداره اگر اصل باشه. این هم اصل است مثل استصحاب. اما اگر چنانچه اماره باشه مقدمه بر استصحابه، حکومت بر اصل داره. اگر شک بکنیم ما اون زوائد رو هم شک میکنیم، نمیتونیم بار بکنیم. اگر مطمئن شدیم اماره است، میگیم حاکم بر اصول است. وقتی اطمینان نداریم اماره باشه، نمیتونیم حاکم بدونیم بر اصول. پس اگر شک هم بکنیم نتیجش اصل بودن. لذا از روایات ما ایشون فرمود اماره بودن یا اصل بودن رو استفاده نمی کنیم، فقط روایات حجیت ید رو بیان می کنن. ترتیب آثار ملکیت بدید بر ید، اما اینکه اصل است یا اماره نمی فهم. اصول تنزیلیه است، ایشون میگن اصول تنزیلیه هم قائم مقام علم میشه، چون این رو مبنای اصولی خودشون میگن که میفرماند به این استناد میشه شهادت داد. اصول تنزیلی عرض کنم که اگر مدرک بناء عقلا باشه، اینجا میتونیم بگیم ید اماره است. توجه فرمودیم و جهت این که عقلا دیگه تعبد ندارند که بگن هر جا شک کردیم که آیا این ملک است برای این آقا یا ملک نیست، تعبدن بنا بذاریم بر ملکیت و آثار ملکیت بار کنیم. عقلا اینجور نیست که در زمینه شک بنا بگذارن در مقام عمل به حسب ظاهر به ترتیب آثار ملکیت، نه، اونا آثار ملکیت بار میکنن از باب این که مالک میدونند، نه بگن هر جا شک کردیم ترتیب آثار ملکیت میدیم. اونا این ید رو طریق مالکیت میدونن، اینو مالک میشناسن، یعنی احتمال خلافم بدن اعتنا نمی کنن. شاید سرقت کرده باشه مالک نباشه، شاید قصف کرده باشه، به این احتمال خلاف اعتنا نمی کنن. همین که ید بر مال دارن اینو مالک میشناسند و ترتیب آثار ملکیت میدن به ما انه مالکون، نه به ما انه که چون نمیدونیم ترتیب آثار ملکیت میدیم. عمل عرض کنم که عقلا و بنا عقلا بر این است که این رو طریق، ید رو طریق برای مالک بودن میشناسن، ید رو کاشف از مالکیت میدونن. هر جا دیدن یک کسی ید داره بدون اینکه تحقیق بکنن، تفحص بکنن، احتمال خلافم بدن اعتراض نمی کنن، میرن او رو ما چون مالک می دانند ترتیب آثار ملکیت بهش می دن. این روش عقلا اینه. پس اگر مدرک ما و همین روش بنا گفتیم امضا هم شده، این بنا عقلا مورد امضا شارع، همین روایات که خوندیم موجب تأیید و امضاء این سیره است، پس سیره و بناء عقلا میشه حجت. پس ید به بناء عقلا حجت است، بناء عقلا او رو مالک میدونند، پس ید رو این مبنا میشه اماره. پس ایشون فرق گذاشتن که اگر مدرک اجماع باشد یا اخبار باشد با هر دو میسازه، اعم از هر دو، نمیتونیم اثبات کنیم خصوص اماریت ید رو. اما اگر مدرک بنا عقلا باشد خیلی روشنه که اینجا اماره بودن ید رو اثبات میکنیم. میشه به ایشون عرض کرد که خب در بنا عقلا که شما قبول کردید که اماره است، ما میگیم اخبار هم محمول بر همین بنا عقلا است. چرا؟ وقتی ما گفتیم این بنا عقلا فی کل عصر و مصر در هر زمان در هر مکان بوده تا برسد به زمان ائمه، برسد به زمان رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم، وقتی این بنا متعارف بود در بین مردم در مرعا منظر ائمه، اون سائلینی که میان تو روایات از امام میپرسه که آقا مالی دست کسی میبینم میتونم شهادت بدم مال اوست، میتونم بخرم ازش، اینا همون چیزی که متعارف بین مردم بوده رو سوال میکنند، نه یه زمینه شک میخواد رفع تحیرش بشه. توجه فرمید، همون چیزی که متعارف است و میاد میخواد تأیید بگیره. امامم وقتی فرمود قال نعم برو بخر، یعنی همین جور که متعارف بین مردم است همونو عمل بکن. اون ذیل روایت حفص ابن قیاس که فرمود لو لم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوق، فرمود اگر ما تجویز نکنیم این مطالب را که وقتی شما رفتی تو بازار جنس میخری مالک میدونی خودت را، نسبت به اومدی میگی این ملک اوست، شهادت میدی که ملک ملک اوست، فرمود اگر اینا را ما قبول نکنیم لم یقم للمسلمین سوق، این معناش یعنی همون چیزی که بین مردم هست درسته، اگر به هم به همش بزنیم بازار مردم از بین میره. این تأیید همونیست که در بین مردمه، یعنی شارع مقدس میخواد حجت بکند ید را بر همون مبنایی که مردم بناشون بر حجیتش هست. وقتی فرمود میتونی شهادت بدی، گفت میتونم شهادت بدم ملک اوست، قال نعم. اگر واقعش این است که اسامر، اگر این زمینه شک رو میخواد بپرسه که من شک دارم آیا ملک اوست یا نه، میتونم شهادت بدم ملک اوست، قال نعم، فرمود بله شهادت بده. اصل من اونجاییست که حفظ موضوع شکه، در زمینه شک میگه هازا طاهرون، شک دارید طاهره یا نجس، میگه المشکوک و طاهر، کاری به واقع نداره. هر چه که شک داری بگو طاهر است با حفظ شک. هر چه اینجام بگیم، هر چه رو شک در ملکیت و عدم ملکیت داری بنا بذار بر ملکیت. خب اون وقت قسمم بخورم. قسم مالی جاییست که آدم میدونه و اینجا موضوع شکه. اگر موضوع شک بود و با حفظ موضوع شک میفرماد ترتیب اثر بده، دیگه نباید بگه شهادت هم بده، نباید بگه قسم بخور که من مالک شدم. این قسم خوردن مال این است که این را طریق به واقع بدونیم و احتمال خلافش رو القا بکنیم، مثل این که علم داریم. همجور که علم داشته باشیم به ملکیت چجور قسم میخوریم؟ اگر ید هم داره، ید اماره است، احتمال خلافش هم القا میکنیم، مثل علم میشه، اون وقت شهادت میدیم، قسم هم میخوریم. این که میفرماد بخر شهادت بده قسم بخور، لولم یجز هازا لم یقم للمسلمین سوء، اینا خیلی روشنه که دارد ید رو از باب اماریتش للواقع، این که کشف واقع میکند، مالک بودن رو نشون میدهد، نه در زمینه شکی حجتی دست طرف بدن. در روایت یونس ابن یعقوب داشتیم که من استولا علا شیئن من فهوله، بحث در متاع خانه بود، متاع بیت بود، اختلاف بود بین زن و شوهر که این متاع مال زن هست مال مرد کدومه. در ذیلش امام فرمود من استولا علا شیء من فهو له، هر کدام از این زن و مرد هر کدام استیلاء بر یکی از این متاع دارند فهو له. این معناش این است که استیلا اینجا نشوندار است، پیام دارد استیلا. من استولا علا شیئن، همین استیلا بر شیئ، این نشانه این است که هوله، یعنی اماره ملکیتشه. و الا اگر نمیخواست اماره قرار بدهد، لفظ استیلا لازم نبود. بفرماد که اونی که مال زنانه است مال زن، اونی که مردانه است، عرض کنم که اونی هم که شک داری ترتیب آثار ملکیت برای او بده. نمی فرماد اینجور من استولا علا شیء من، هر کدام از اینا به طور کلی هر کس استیلای بر مالی دارد، استیلا نشان دهنده این است که هو له، مال اوست. پس این عنایتی به استیلا که اینجا آوردن، میخوان برسونن که استیلا بر یک مال نشانه طریق مالکیت اوست، نه یه حکمی در زمینه شک بخوان بیان بکن. معمولا روایات اینجوره که ازش استفاده اماریت یاد میشه، مخصوصا که داره تأیید میکند همونی که بین عقلا هست، داره امام میخواد حجت قرار بده همون مبنا را، یعنی میخواد بگه من حجت میکنم به همون طریقی که عقلا ید رو حجت میدونند. لولم یجز هازا لما قام للمسلمین سوق، خب اونی که متعارف بین مردم بود حجیت ید علی نحو الاماریه بود، حجت شرعنم به همون نحو میشه. بنابراین پس میگیم فرقی نیست که مدرک و مبنای حجیت ید بناء عقلا باشد یا اخبار باشه، بنابر هر دو ما استفاده میکنیم ازش اماریت ید رو. هر کسی استیلاء بر مالی دارد، همین استیلاء او بر اون مال طریق این است که ما و کاشف از این است که این مالک است، نه اینکه شک، زمینه شک یه حکمی رو بخواد بیان. عرض کنم که بنابراین پس روایات، چه مدرک ما روایات باشد چه مدرک ما بنا عقلا باشد، هم حجت هست و از این روایات و از این بنا عقلا اماریت رو میفهمیم، از این رد میشه. جهت سومی که اینجا هست بحث میشه، جهت سوم بحث این است که مراد از ید چیه. این که میگیم ید اقتضاء ملکیت دارد، یا هر کسی که ید بر مالی دارد اماره ملکیت اوست، مراد از ید چیه؟ در لغت ید به معانی مختلفی و متعددی آمده. شما المنجد رو مراجعه کنید، در بعض کتب لغت دیگر رو مراجعه کنید، معانی متعددی ذکر. یکی از معانیش همین جارحه مخصوص است، عضو مخصوص، ید مقابل رجل، مقابل پا، دست پا، که از سر انگشتان تا کتف این عضو خاص رو بهش میگیم ید. این یکی از معانیه عرض کنم که ید هست، همین جارحه مخصوص، عضو مخصوص مقابل رجل. لفظش رو هم مؤنث میدونن، معامله تأنیث با ید میشه، ضمیر تأنیث بهش برمیگرده. اصلش هم میگن یدیون بوده، چیزش حذف شده، لام الفعلش یدیون بوده یا افتاده ید میگن، تثنیهش میشه یدان، جمعش ایدی، جمعش ایادی. خب معانی که در لغت اومده براش این یه معنا که همین جارحه مخصوص هم. یک معنا عرض کنم که میگه یقال لهو یدون بیضا فل امر. مثلا یه معماری یه ساختمان مهمی میخوان معماری بکنن، یه ساختمان بکنن، یه پل هوایی میخوان بزنن، یه نمیدونم ساختمان مهمی، یه کسی معرفی میکنن، میگن این ازش میاد، میتونه این معماری این ساختمان رو بکنه. میگه لهو یدون بیضا فی هذا الامر، این ید بیضایی داره. یه عمل قلب میخوان بکنن، این پزشک ازش میاد، میتوند عمل باز قلب بکنه. لهو یدون بیضا فی هذا الامر، یعنی حاذقون، یعنی متخصصون. لهو یدون بیضا فی هذا الامر یعنی لهو حذاقتون، تخصصون، یه ویژگی دارد که میتونه. این یه معنی. یقال بعتهو یدن به ید. بعتهو میگن فلان جنس فروختی، بله، چه جور؟ یدن به ید یعنی نقد، یعنی ید یعنی حاضر، حاضرن به حاضر، جنس حاضر تحویل دادم، پول حاضر رو گرفتم. یدن به ید یعنی نقدم. پس مراد از ید اینجا یعنی نقد، جنس فروش نقدی، بعتهو یدن به ید. یقال ما لک علیه ید، میگه من فلانی چه میکنم، فلانش میکنم. میگه ما لک علیه یدون، هیچ یدی بر اون نداری، یعنی سلطه‌ای نداری، هیچ ولایتی بر اون نداری، هیچ کاری باش نمیتونی بکنی. ما لک علیه ید یعنی ولایت یا سلطه بر او نداری. یقال هازا فی یدی، یه ملکی زد چیزی صحبت میشن، این مالکه میگه هازا فی یدی یعنی هازا فی ملک، هازا فی یدی یعنی هازا فی ملک. یقال الامر به ید فلان، کار دست فلانی است. الامر به ید فلان یعنی اختیار او، زمام او. عرض کنم که به اراده او بسته تصرف در او، که امر به ید فلان. ید الله مع الجماعه، اینا معانی است که در لغت براش می ید الله مع الجماعه، یعنی حفظ خداوند، وقایت خداوند با جماعت است، به معنای حفظ و وقایت. المسلمون ید واحد على من سواهم، مسلمون ها ید واحدند بر دشمنانشون. ید واحد یعنی مجتمعون، اتحاد دارن، وحدت. ید واحد یعنی وحدت دارن، اتحاد دارن. این معانی مختلفی است که در لغت برای ید غیر از اون جارحه مخصوص و عضو مخصوص، این معانی هم گفته بیش از این هم هست که عرض کردیم. مهمم نیست که حالا ببینیم آیا در همه اینها حقیقت هست، در همه اینها مجاز است، در بعضیش حقیقت، در بعضیش مجاز، اون دیگه خیلی مورد بحث ما نیست. اونی که مورد بحث ما هست این است که اونی که متعارف عرفی از ید هست از این عبارت. مثلا اینجا گفتیم از ید، ان الله ید واحد علی من سواهم، ید الله مع الجماعه، متفاهم عرفیش چیه؟ یه وقت هم گفته میشد که الید مقتضن للملکیه یا امارتون للملکیه. وقتی این تعبیر گفته شد عرف ازش چی میفهمه؟ ید امارتون للملکیه. اونی که عرف ازش میفهمد مراد از ید اینجا این یعنی جارحه مخصوص نیست قطعا، یا تصرف نیست که ممکنه کسی مالک باشد، اصلا تصرف هم در مالش نکرده و نمی کند اما مالک است. اونی که متفاهم عرفیست اون سلطه است، استیلاست. ید اماره ملکیت است، یعنی استیلاء بر مال. کسی که استیلاء بر مال دارد، سلطه بر مال دارد، کسی که یک سیطره رو مال دارد که زمام امر این مال دست اونه. عرف از ید این معنا رو میفهمه. پس اگر گفتیم ید اماره ملکیه است، یعنی استیلاء بر مال، اماره این است که این مال ملک این آدمی است که مستولی است. متفاهم عرفی از معنای ید استیلاست. استیلاء بر شی باز از نظر عرف مختلف است. استیلاء بر هر چیزی مناسب خودشه، استیلای یه جور نیست بر مال. استیلای بر یه لباس یه جوره، استیلای بر دار یه جور دیگه است از نظر عرف. استیلای بر یه مزرعه، باغ یه جور دیگه است. همین جور که معنای ید اندل عرف و متفاهم عرف استیلاست، استیلاء بر مال هم به نظر عرف مختلف است. مثلا استیلاء بر یه لباس این است که بپوشد، اندازه او بریده شده باشد، تو صندوق لباس‌های او گذاشته شده است ولی او هنوز نپوشیده. استیلاء لباس اینه. استیلاء بر یک انگشتر، خب اینه که تو انگشتش بکند یا تو جعبه مثلا صندوقی گذاشته است، میگیم استیلا. استیلای بر ماشین این است که تو گاراژ ایشونه، در پارکی که این داره میره پارکینگش پارک کرده، کلیدش دست اوست، این سوارش میشه میره. این استیلا اینجوری دیگه، پوشیدنی نیست یا دست کرده. استیلای بر دار، اگر میبینیم یه چند وقت این آقا تو این خونه رفت و اومد میکنه، کلید خانه دست اینه، میره میاد، اگر اومد بیرون در قفل میکنه میره برمیگرده، کلید از تو جیبش در میاره در رو باز میکنه، تو این خانه سکونت دارد، میگیم استیلا. در یه مغازه استیلا کسبه، تو این مغازه نشسته کاسبی میکند، میگیم ایشون مالک است، استیلا دارد. استیلای بر یه مزرعه کشاورزی میکند یا داده افرادی از طرف او دارن کشاورزی میکنن، باغداری میکنن، استیلا. پس استیلا بر هر چیزی متناسب با اون شیئی است که استیلا بر او هست مختلفه. پس استیلا به انحاء استیلا، به هر نحوی که عرف نسبت به این شی او رو استیلا میداند. این استیلا امارتون للملکیه. حالا ممکنه یک کسی عرض کنم که یه جور تصرفی کرده اما عرف رو استیلا نمیدوند، میگیم دلیل نیست برای ملکیه. گاهی وقتا تعارض میشه. مثال میزنن آقایون، حالا اینا خیلی ما روش بحث نداریم، توسعه نمیدیم چون محل اطلاعمون نیست. مثلا یک کسی سوار بر یه حیوانیست، یک کسی هم زمام اخصار این حیوان رو گرفته میبره، هر دو هم ادعای ملکیت دارن. اون که داره زمام اخصار رو تو دستش میبره میگه این حیوان مال منه، اونم که سوار شده میگه اونم ادعا ملکیت میکنه. کدوم استیلا دارن؟ هر دو اینجا استیلا دارن. استیلای بر حیوان نیست که زمامتش رو بگیرد بکشوند ببره، یکی هم سوارش میشه. حالا اینجا تعارض میکنه، باید ببینیم عرف کدوم رو مقدم میداره. اگر نتونستیم مقدم بداریم میگیم تعارض میشه. الان یه حاله. پس معنای استیلا رو میخوام بگیم، معنای ید استیلاست اندل عرف، و استیلا هم بر مال به مناسب اموال فرق میکنه. در نظر عرف که استیلا بر این مال چیه، چه نحو استیلاییست. عرض کنم که پس اون وقت میگیم لا اشکال در این که هر کس استیلا بر مالی پیدا کرد که این نحو استیلا رو عرف مناسب با این مال میدوند، به نحو من الانها استیلا دارد بر مالی، این استیلا امارتون که این مال ملک اوست. پس این که میگیم ید اماره ملکیت است یا اقتضاء ملکیت دارد، مراد از ید اینه، اماریتش هم اینه. خب اینم یک معنا که ید رو معنا کنیم، مراد همون استیلا و سلطه است. جهت چهارم که بحث میشه، این بحث مهمی است در موارد جریان قاعده است و مقدار سعه مصادیق و موارد، کجاهاست که این قاعده جریان دارد. هر جا اون ید باشه میگیم علامت ملکیت است، طریق ملکیت است. کجاهاست؟ جهت چهارم در موارد جریان قاعده است و مقدار حجیت این قاعده است. در کجاها میشه به این ید تمسک کرد؟ در اعیان اتفاقی است. همه قبول دارن که در اعیان قاعده جاری است. اگر کسی ید بر عینی از اعیان دارد، تعجب فرمودید، حالا اون عین میتوند یه ماشین باشد، میتوند یه فرشی باشد، میتوند خانه‌ای باشد، میتوند مزرعه‌ای باشد، باقی باشد، روستایی باشد، هرچه انها و اقسام اعیان منقول و غیر منقول، اگر کسی ید رو مالی دارد، رو عینی دارد، شبهه ای نیست که اینجا قاعده ید جاری است و استیلاء بر اون عین رو دلیل مالکیت این شخص بر اون عین میدونیم. پس هم اتفاقی است بین علما که قاعده در مورد اعیان جاری است، مطلق اعیان، منقول و غیر منقول، و هم قدر متیقن از ادله است. بناء عقلا یا اخبار عرض کنم که قدر متیقنش همین اعیان از مورد، خیلی از این روایات موردش همین اعیان است. سوال میکند از عمه بخرم نخرم، مالی رو سوال میکند، متاع بیت است. از معمولا خیلی از اخباری که داشتیم موردش اخبار، مورد اخبار اعیان بود. پس هم مورد اتفاق است و هم قدر متیقن از ادله است که ادله میرسوند که در مورد اعیان ید حجت است. در مورد منافع اختلافی است، عین و منفعت در اعیان مورد اتفاق است ولی در منافع مورد اختلاف است که آیا در منافع هم اگر کسی ید بر منفعتی دارد میتونیم ید رو دلیل بر منفعت، مالک بودن او رو منفعت بدونیم؟ مورد اختلاف است. مثال، یک کسی توی خانه نشسته و خودش هم معترف است که مالک نیست، میگه خانه مال زیده، هیچ ادعای ملکیت رو خانه نداره، ولی خب ید دارد بر منفعت، سکونت این خانه، اسکان در این خانه با اوست. اگر یک کسی اومد مقابلش ادعا کرد آه این خانه در ملکیت منه، در اجاره منه، میتونیم این را ذلیت حساب کنیم، بگیم این ید داره بر منفعت. اون یکی که از بیرون اومده ادعا میکند خانه در اجاره منه، اون ید نداره، بگیم این ذلیت است، اعتبار دارد یدش، مالک منفعت حساب میشد، اون یک مدعی است باید اثبات بکنه. توجه فرمودید که اگر ما اعتبار قائل بشیم به ید در منافع، در یه همچه جایی کسی سکونت دارد توی خانه ای و معترف است که مالک نیست، فقط ید بر منفعت خانه دارد، یه کسی از بیرون اومده ادعا میکند این خانه در اجاره منه، من اجاره کردم این خانه رو، خب اون یکی نسبت به منفعت میشه ذلیت، اون یکی نسبت به منفعت اجنبی است، باید بگیم اون ذلیت اینی که از بیرون اومده ادعا میکند منفعت مال منه، باید اثبات بکنه. پس ید رو اعتبار برش قائل بشیم، ید بر منفعت رو. یکی در حقوق باز اختلافه، حق عرض کنم که شفعه، حق رفت آمد، حق ارتفاق، ارتقا، ارتفاق، امثال اینها مورد شبه هست که آیا در حقوق یک کسی ذلیت از یه جای رفت آمد میکنه، سابقه دارد، مسیرش در تو خانه کسی مسیر دارد، رفت آمد دارد، ذلیت نسبت به این حق است، تصرف کرده تو این حق، آیا این میشه ذلیت حساب بکنیم یا نه؟ این مورد اختلافه. حالا نسبت به منافع این رو بحث فردا انشاءالله. بعضی از بزرگان مثل امام در تعبیرشون این هست که فرمود سوا اون کان من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیره. بعد از این که میگن اگر کسی ید داره بر مالی محکومون به ملکیت و انه له، تعبیرشون اینه سوا اون کان، اون مال که این ید برش داره، سوا اون کان من الاعیان اول منافع اول حقوق او غیره. ید رو در همه اینها جریان میدونن، جاری میدونن و حجت میدونن. مرحوم آیه عرض کنم که بجنوردی ایشون تفصیل میده در بعض جاها ید رو عرض کنم که در منافع صحیح میدونه، در بعضی جا صحیح نمیدونه. اینو انشاءالله بعد بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد.